یعنی همجور که شما خودت عنوان کردی، هنوز مثلا این فرهنگ جدید تو ایران نیامده بود دیگه، که مثلا ملت یه هویت حقوقی داشته باشه، دولت یه نهادی باشه که خدمت رسان باشه و پاسخگو باشه. ولی ببین فضای جهان این نبود. تو اتفاقاتی که تو اروپای غربی افتاد و بعد سلسلش مثلا به جاهای دیگه تا همسایگی ایران هم کشیده شد، مثلا دوران دولت ملت شد. دوران قبلی در حقیقت امت مسیحی وسط بود دیگه، یعنی تو خود اروپا مسئله ملیت، خط ملی، زبان ملی، فرهنگ ملی وجود نداشت. هژمونی در حقیقت بختک مانند روحانیت مسیحی و پاپیسم کل مسئله اروپا رو در حقیقت منحل کرده بود. اروپا یک قاره با وحدت مسیحی بود، ولی بعد از اتفاقاتی که تو اروپا افتاد و به دوران در حقیقت نو نقل مکان کردن، ملت ها ظهور و بروز پیدا کردن و ملت شکل گرفت، دولت هم با یک تعریف حقوقی مشخص و دوران چون دوران دولت ملت. قبل از تنباکو این آرام آرام به آستانه ایران هم رسید، یعنی عثمانی به عنوان یک امپراتوری بسیار وسیع جغرافیایی و هژمونیک، سیر تککنی، ریزش و تلاشیش صورت گرفته بود. یعنی فرض کن الجزایری ها داشتن آروم آروم یه ملت می شدن، عراق به همین ترتیب، لبنان به همین ترتیب، ملت ها داشتن شکل می گرفتن و دولت های ملی در همسایگی نسبتا دوردست ایران داشت بروز و ظهور پیدا می کرد. یعنی فضای عینی آرام آرام داشت به ایران می رسید. تاریخ پاورچین پاورچین جاهای ایران میره دیگه، همیشه که انفجاری حرکت نمی کنه. پاورچین پاورچین داشت به ایران می رسید، تا آستانه ایران آمده بود. منتهی شاکله و ساختار استبداد سیاسی مطلقه بر نمی تابید. بعد خود در حقیقت نمایندگان استبداد مطلقه هم که خارج رفتن، به هر حال با همه درک و دریافت عقب موندهشون فهمیدن اونجا چه خبره. تو ادبیات ناصرالدین شاه هست، دولتی به وجود آمده است. بعد به این درک رسیدن که دولت یه ساخت داره، کابینه‌ای هست، وزیری هست، هر حوزه‌ای رو به یک در حقیقت وزارتی واگذار کردن. وقتی اومد اینجا شبه و کاریکاتور اون چیزی که در اروپا دیده بود اینجا اجرا کرد، یعنی رئیس الوزراء به وجود آوردن بعد از سفرها، برخی از در حقیقت حوزه های وزارتی جدید به وجود آوردن که همین عدلیه که خدمتتون گفتم. بعد اون وقت روشن فکرام این پدیده دولت ملت براشون تئوریزه شده بود تو ادبیات ملکم خان و تو ادبیات میرزا آقا خان کرمانی و توی ادبیات زین العابدین مراغه‌ای. حالا انشالله به مشروطه که رسیدیم هویت حقوقی ملت موج میزنه. از این زمینه ها وجود داشت که هم میرزای شیرازی کلمه ملت رو به کار میبره و هم ناصرالدین شاه کلمه ملت و جمهور رو به جای رعیت و عوام کل انعام به کار میبره. لذا درسته که ایران یک دیواری کشیده بودن که هیچی از اون ور به این ور منتقل نشه، ولی این به اصطلاح مزامین و محتواها صدناپذیرن تو همه دوره ها از جمله دوره خودمون. مفهوم و هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیره، کما اینکه فرض کنین از بعد از دهه 60 تو ایران سال 75 به وجود اومد که همه صحبت پاسخگو شدن قدرت رو کردن، انکسار هرم قدرت و توزیع مجدد قدرت رو کردن، حق مشارکت مردم توی امور اجرایی و تصمیم گیری مربوط به خودشون کردن. اون زمان هم همینطور بود، اینم یه قاعده است. یعنی شرایط عینی و ذهنی کمک کرد که بلافاصله تو ایران مسئله نهاد دولت و حقوقی که در حقیقت متوجه از ناحیه او برای ملت شکل بگیره، ملت هم یه شکل ناقص علمی، یه سیر ناقص علمی تو ایران در دوران تنباکو طی شد، تو مشروطیت کامل شد. یعنی پارلمانی به وجود اومد، نهادهای جدیدی به وجود اومدن، اصناف شکل گرفتن، 60 نفرشون نماینده تو مجلس اول دادن و آرام آرام نیروهای اجتماعی جای خودشون رو پیدا کردن به عنوان جزء ملت. وسط دولت و ملت هم یه پارلمانی به وجود اومد. این طرف هم یه دولتی بود که بنا بود از اون به بعد به طور مشروط سلطنت کنه، مشروط به رعایت در حقیقت حقوق، سلطنت مشروط شد. اینی که این اتفاقا به نظر من قبل از تنباکو استارتش زده شد، تو تنباکو ناقص الخلقه شکل گرفت، تو مشروطه کامل شکل گرفت. حالا اینکه بعدا نهادا چه وضعیتی پیدا کردن مسئله بعد. چرا؟ تو تاریخ دوردست که مثلا دولت هخامنشی دولت بود، نزدیک دست هم چرا؟ مثلا ایران تو زمان صفویه به خصوص زمان شاه اسماعیل، ایران یه تعین بیرونی پیدا کرد، یعنی به اصطلاح بهش اطلاق میشد ایران، دولت ایران، مردم ایران یه هویتی پیدا کرد. چرا؟ این زمینه ها هم بالاخره توی سر تاخچه که نمیمونه که، اینا هی آروم آروم با هم پیوند میخونه، آخر سر یه کلی ازش شکل میگیره. استاد 7-8 دقیقه دیگه خدمتتون هستیم، چون سالن رو باید 1:08 تحویل میدادیم. بفرمایید. چرا؟ ببین از مشروطه که بیایم جلو، تو هم بحث جهان از جهان شروع میکنیم، جهان شناسی، بعد میایم منطقه شناسی. مثلا تو مشروطه وضع عثمانی و سیر انحلال و اضمحلالش رو میبینیم، وضع روسیه سابق و نقطه چین انقلاب از 1905 و فاز بعدیش 1907 و 1911 تا 1917 و تأثیرهایی که روی جهان و منطقه میذاره میبینیم. چرا همه اینا رو تو دوره های بعدی که دیگه ریستر میایم جلو، چرا وضع منطقه هست. بفرمایید. پس میخواین همین پاسخ داده بشه بعدی رو بذارین جلسه و ببخشید. بفرمایید. متشکرم. ببینید نکته اولی که میفرمایید، خب جلسه اولم مطرح شد که مشکل تاریخ تو ایران عدم ثبت و ضبطه، ولی خب از تنباکو به بعد بالاخره یه خرده ریزایی هست. یه مثلا نجفی کربلایی پیدا شده که مشاهدات دورانی خودشو نوشته، یه مثلا کسروی هست که مشاهدات دورانی خودشو ثبت کرده. بعد اون وقت جلوتر هم مثلا تیپایی مثل آقای آدمیت و خانم ناطق رو این اطلاعات تاریخی فراوری هم کردن. ادبیاتشون هم که به جامونده ادبیات کیفیه، مثلا بازرگانان که خانم ناطق کار کرده وضعیت صنوف تجار رو تو ایران کاملا میرسونه. همین ایدئولوژی نهضت مشروطه 50 صفحه اولش که رو تنباکوه، کار فراورانه علمی آقای آدمیت توی تنباکو کرده، نمیشه گفت هیچی نیست، ولی بضاعت محدوده. نکته بعدی که نکته محتوایی شما وارد شدید، ببینین همینطور که غیر روحانی امکان ارتقا و استعداد تحول رو داره، اونها هم دارن. شاید اونها در تحلیل خودشون بقیه رو موجود دست دوم حساب کنن، ولی ما نباید اونها رو موجود دست دوم حساب کنیم. به رغم همه اتفاقاتی که افتاده، به خصوص تو این 20-25 سال اخیر. وچه بعدی این هستش که اونها هم که همیشه فقط روی بیزه اسلام نایستادن، دورانهای بعدی متناسب با تکامل اجتماعی و متناسب با هشت و نشتی که با جریانهای روشن فکری داشتن، به خصوص سالهای 39-42، اونها هم ارتقا پیدا کردن. این آقای علی دوانی مجموعه‌ای داره به اسم نهضت روحانیت، همه مواضع روحانیون رو از بعد از اصلاحات ارضی ثبت کرده تا به اصطلاح آخر 42، یه بخشی از کار. اونجا رو شما نگاه بکنید میبینید که همین روحانیت از مخالفت با اصلاحات ارضی، از موضع منافع زمینداران کلان و از مخالفت با رأی دادن در حقیقت زنان در انتخابات، آخرالامر رسید به یک تقابل اجتماعی با به اصطلاح کیفیت بالاتر. یعنی اونها هم میتوانن ارتقا پیدا بکنن و اونها هم بخششون همیشه رو بیضه اسلام صرفا نایستادن. وچه بعدی این هستش که همشون هم که دعاگو و سناگو نبودن. بالاخره مثلا سال 42 یه خمینی پیدا میشه که حوزه رو سیاسی میکنه و مقابل استبداد مطلقا میسته و جملات تاریخی میگه که اون جملات تاریخی در نقطه چین مبارزاتی ایران در حد خودش، ما مثل این حاکمیت به اصطلاح بزرگ نبود، در حد خودش. مثلا این جمله تاریخی بود که یک سگ امریکایی حقوقش از یک ایرانی بالاتره و بیشتره، این خیلی پرپژواک بود. توی رشد نسل 39-42 خیلی اون موضع تاریخی بود. ما اینها رو هم ببینیم، یعنی اون انتقاداتی که شما میگین تو ذهن همه ما هست، شاید تندتر هم باشه، شاید جدیتر هم باشه، محافظین از چیزی هم ما در حقیقت هراس نداریم که نگیم، اما تفاوت ما با اونها باید این باشه که دو طرف قضیه رو ببینیم. و خب مثلا فرض کنید دهه 40-50 از درون همون بافت حوزه بالاخره تک عناصری در اومدن که مستقل از مسئله صرفاً شرعی با شاه و دستگاه وابسته و کمپرادوریسم حاکم هم ایستادن، اگرچه معدود بودن. مثلا آقای سعیدی بود سال 49 شهید شده اعدامش کردن، بالاخره مقابل سرمایه گذاری خارجی تو ایران و هیئت آمریکایی گستردهی که آمده بود اینجا ایستاد و سر همین هم اعدام شد. پس از درون در حقیقت جریان روحانیت افرادی بودن ولو محدود و معدود که انگیزه مبارزاتشون با رژیم شاه صرفا انگیزه استدلال شرعی نبوده، انگیزه های برتر اقتصادی اجتماعی دورانی تاریخی ملی هم داشتن. دوم هم همشون پشت جبهه سلطنت همیشه تو ایران نبودن، به خصوص بعد از سال 42 که مواجهه روحانیت با رژیم شاه، بخشی از روحانیت آنتاگونیستی شد، یه زمینه‌ای فراهم شد که تک عناصری از روحانیت هم به جنبش اجتماعی بپیوندن. و اینم باز مهم بود، وقتی روشن فکران حالا چه در هیئت حسینیه‌ای و مشی آگاهی بخشش، چه در هیئت مسلحانه و در حقیقت نسل 39-42 به عرصه اومدن، باز تک عناصری از روحانیت هم حسینیه رو تقویت کردن هم جنبش مسلحانه رو. سیدم که به اصطلاح دست بزره روحانیت با یک درایتی پتانسیل اجتماعی جریان رو میدونه. ببینین حالا امروز اصلا فرصت نشد، بعدا انشاءالله فرصتی بشه. ملکم خان که اصلا فرد مذهبی نبود، این منور الفکری بود با در حقیقت یه شیفتگی تئوریک روی فرانسه، رو بلژیک، روی به اصطلاح انگلیس. مدل اروپای مرکزی، اروپای غربی بود.